أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. والمستند في ذلك أما أن دية القتل الشبيه بالعمد هو أحد الأفراد الستة أيضا، فباعتبار إطلاق صحيحة عبد الرحمن المتقدمة. صحبت در مواردی بود که در اون موارد دیه هست، یعنی غرامت مقدره و دیه معینه از طرف شارع تشریع شده. مورد اول قتل عمد بود، مورد دوم قتل شبیه به عمده. در قتل شبیه به عمد هم دیه هست و این دیه مقدره هست شرعن و معینه هست شرعن و اندازش مشخص شده. فرمودن دیه قتل شبیه به عمد یکی از همون امور ششگانه است که در قتل عمد گذشت. 1000 دینار یا 10000 درهم، 100 شتر یا 200 گاو یا 1000 گوسفند یا 200 حله. جز این که در دیه قتل شبیه به عمد فرمودن اگر بنا داره 100 شتر بده، باید 40 تاش بین 6 تا 10 سال باشن، 40 تا از این شترها این خصوصیت داشته باشن، 30 تاش حقه باشن، وارد 4 سال شده باشن، 30 تاش بنت لبون باشن، وارد 3 سال شده باشن. این خصوصیات رو باید داشته باشه. اما دلیل این حرفا، اما اینکه دیه شبیه به عمد مثل دیه قتل عمد یکی از اون 6 چیزه، میفرمان دلیلش همون دلیلی است که در دیه قتل عمد مطرح شد. در قتل عمد سید عبدالرحمن ابن حجاج دلالت کرد بر اینکه دیه قتل عمد یکی از 5 چیزه و ششم هم به اجماع اضافه شد. خب اون دلیل شبیه به عمد رو هم میگیره چون اطلاق داره. در اونجا اینجور بود که کان علی علیه السلام یقول ادیتو 1000 دینار. خب این ادیه شامل دیه قتل عمد هم میشه، دیه قتل شبیه به عمد رو هم شامل میشه، اطلاق داره. نفرموده دیه قتل عمد 1000 دینار و 10000 لأهل الامصار و علی اهل البوادی کذا. هیچ صحبتی اصلا در روایت از قتل عمد نیست. به اطلاق روایت ما اخذ میکنیم و حکم میکنیم که دیه همینه، چه قتل عمد باشه و طرفین ترازی کنن به دیه، یا اصلا قتل شبیه به عمده و از اول دیه باید پرداخت بشه و قصاص جاش نیست. در هر حال حکم همینه، ادیتو 1000 دینار، 10000 درهم، 100 من الابل الى آخر الروایه. و مستند در این مطالب. اما اینکه دیه قتل شبیه به عمد، اون دیه یکی از افراد ششگانه است که قبلا گذشت، پس به اعتبار اطلاق سید عبدالرحمن که در بحث قبل گذشت، اون سید اطلاق داره و ما به اعتبار اون اطلاق حکم میکنیم که اینجا هم یکی از افراد ششگانه به عنوان دیه باید پرداخت. و اما انه یعتبر فی الابل ما ذکر من الاوصاف فهو رأی معروف و تدل علیه صحیحة عبدالله ابن سنان سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال امیر المؤمنین علیه السلام فی الخطأ شبه العمد ان یقتل بالسوت او بالعصا او بالحجر ان دیت ذلك تغلظ و هی 100 من الابل، منها اربعون خلفتن من بین سنیتن الى باز لعامها و سلاسون حقتن و سلاسون بنت لبون و هی اذا کانت ضعیفت السند به بعض طرقها ففی بعضها الاخر کفایتون فلاحظ. نکته دومی که مطرح شد این بود که اگر شتر به عنوان دیه بخواد پرداخت بشه باید 40 شتر چنین و 30 شتر چنان باشن، خصوصیاتی داشته باشن. دیگه مطلق 100 شتر کافی نیست مثل قتل عمد. دلیلش میفرمان نظریست معروف این و دلیلش سیه عبدالله ابن سنانه. در سیه عبدالله ابن سنان داره که امیرالمومنین در خطای شبه عمد که با تازیانه یا عصا یا سنگ بزنه و اتفاقی بمیره، فرمود دیه اینجا غلیظ میشه، سختتر میشه، که البته این سختتر شدن نسبت به خطای محض، نسبت به خطای محض و همچنین نسبت به قتل عمد به یک معنا سختتر میشه، چون اونجا در اصل قصاص بوده و قصاص از دیه سختره، به عنوان بدل القصاص منتقل شده، لذا اینجا به عنوان دیه غلظت بیشتری داره نسبت به خطای محض و حتی نسبت به قتل عمد. منتها به طور طبیعی قتل عمد باید غلیظ‌تر باشه، ولی غلیظ‌تره اون قصاص حکم اصلیش، این به عنوان بدل القصاص و به عنوان اینکه ورثه از حقشون گذشتن، اولیاء دم از حقشون گذشتن، ترازی شده به اینکه دیه پرداخت بشه. خب اینجا فرمود باید بله 40 تا خلفه باشه، 30 حقه باشه، 30 بنت لبون باشه. خب روایت کاملا دلالت داره و مطلب جای شک و شبهه‌ای نیست. پس بنابراین در قتل شبیه به عمد شتر باید خصوصیات خاصی داشته باشه. دلیلش هم سیه عبدالله ابن سنان. بعد در پایان می‌فرمان این سیه اگرچه در بعض طرقش ضعیفه اما در بعض دیگر ضعیف نیست. مثلا در این سند ضعیفه و به اسنادی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن بعض اصحابه عن عبدالله ابن سنان. خب این بعض اصحابه معلوم نیست کیه، لذا میشه مرسل. به این سند میشه ضعیف. یا رواه فی المغنع مرسلا میشه ضعیف. اما سند صحیح هم داره، محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن حماد عن عبدالله ابن مغیره و نضر ابن سوید جمیعا عن ابن سنان. خب این سند دیگه مشکلی نداره. یا رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم، رواه الصدوق به اسنادی عن النضر عن عبدالله ابن سنان. در بعضی از این طریقه ها اگر چه ضعف و ارسال هست اما در بعض دیگرش ارسالی در کار نیست و ضعفی نیست و لذا روایت قابل استدلال و مشکلی در سند روایت نیست. و اما این که معتبر می باشد در شتر، اون چه که ذکر شد از اوصاف. پس این مطلب نظریست مشهور و معروف و دلالت می کند بر این مطلب سیه عبدالله ابن سنان، که شنیدم امام صادق علیه السلام رو که می فرمود، امیر المؤمنین فرمود در مورد خطای شبه عمد ان یقتله. حالا خطای شبه عمد رو توضیح می ده حضرت. در خطای شبه عمد این که بکشد به سود یا کشته شود، یقتله کشته شود به سود به تازیانه. خب به تازیانه کسی نمی میره، منتها به طور طبیعی تازیانه رو عمدی زده دیگه، لذا خطای شبه عمده با قرائن ان یقتله به سود یا یقتله بکشد یا کشته شود به تازیانه یا به عصا یا به سنگ. خب با یک سنگ و با یک عصا و با یک تازیانه که کسی نمی میره، ولو این عصا و سنگ و تازیانه رو عمدی بزنه، ولی نوعا قصد قتلم نیست و طرفم نمی میره، چون قصد قتل اگر داشت که با تازیانه نمی زد، که با عصا نمی زد، که خب یه جوری می زد که آلت قتاله باشه و کشنده باشه. لذا این متعارفش اینه که اینجور موارد میشه قتل شبیه به عمد. حالا استثناءن کسی با همینم قصد قتل داشته باشه اون نادره. رضا حضرت در این مورد که به سوت یعنی تازیانه یا به عصا یا به حجر بکشه یا طرف کشته بشه، فرمود دیه این غلیظ میشه، شدید میشه، سختر میشه. وحیه و اون دیه 100 تا شتر است که از اون 100 شتر 40 تا خلفه باشه، از بین سنیه تا بازل عام. سنیه معلوم شد یعنی شتری که دخل فی سنت سادسه، وارد سال ششم شده، از 6 سال تا بازل عام. بازل عام معلوم شد شتری که دخل فی العاشره، اگر در تاسعه باشه بازل گفته میشه، اگر در عاشره باشه بازل عام گفته میشه. و 30 حقه، 30 تاش حقه باشن. و 30 بنت لبون، 30 تاش هم بنت لبون باشن، که ظاهرا همه اینها هم باید ناقه باشن و ماده باشن، شطور نر نباشن. شطور ماده 40 تاش خلفه، 30 تاش حقه، 30 تاش بنت لبون، که توضیح بنت لبون هم گذشت، ناقه تو داخله فی الثالثه، در سال سوم وارد شده باشه. و این روایت زمانی که باشد ضعیفت و سند به بعض طرقش، مثل اون طریقی که بود که ان بعض اصحابه، خب این میشه مرسل، پس در بعض طرق اون بعض دیگر کفایت است، طریقهای صحیح داره و اونها کافیست، فلاحظ که متن رو خوندیم و ملاحظه کردیم. و اما انها تستوفا من الجانی دون العاقله فهو المشهور بین الاصحاب و يدل عليه اطلاق الايه الكريمه و من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه و ديه مسلمه الى اهله فانها ظاهره في ان الديه ثابته على الجاني و به اطلاقها تشمل کلا قسمی الخطع قایته خرج الخطع المحض الذي تجب فيه الدیت على العاقله بالدلیل الخاص. سومین نکتهی که در دیه قتل شبیه به عمد مطرح شد این بود که دیه قتل شبیه به عمد از خود جانی استیفا میشه و خود جانی باید پرداخت کنه. میفرمان مشهور بین اصحاب همینه و دلیلش اطلاق آیه شریفه است. و من قتل مؤمنن خطعن فتحریر و رقبت مؤمنه و دیت مسلمتون الى اهله. خب این آیه اطلاق داره، شامل قتل خطع محزم میشه، خطع شبه عمد رو هم میگیره. هر کس مؤمنی رو خطعن بکشه، چه خطا محض چه خطا شبه عمد، این باید دیه بده. خب این دیه ظاهرش اینه که خودش باید بده. فتحریر و رقبت مؤمنه یعنی قاتل تحریر کنه، و دیت و مسلمت الى اهله یعنی قاتل، یعنی جانی. لذا اگر ما بودیم و این آیه شریفه، هم در دیه شبیه به عمد هم در دیه قتل خطا محض حکم کردیم به اینکه جانی باید بده. منتها چون در قتل خطا محض دلیل خاص داریم که بر عاقل است، اطلاق آیه دست برداشتیم. اطلاق آیه اقتضا میکنه اونجا هم بر جانی باشه، ولی به خاطر دلیل خاص از اطلاق آیه دست برداشتیم. پس بنابراین علل قاعده و به طور طبیعی دیه رو باید جانی بده. اگر ما حکم میکنیم در دیه شبیه به عمد که جانی باید بده، طبیعی قضیه همینه، چون ظاهر آیه همینه، اطلاق آیه شامل خطا محض و شبه عمد هر دو میشه، و ظاهر تحریر و دیت و مسلمه هم اینه که جانی باید این کار رو بکنه. شما اگر خلاف این رو بگید نیاز به دلیل خاص دارید، و الا علل قاعده حرف زدید و دلیل خاصی لازم نداره. دلیل همون دلیل اثبات دیه، دلیل اثبات دیه ظهور داره در اثبات دیه بر جانی، پرداخت کننده باید خود جانی باشه. و اما این که اون دیه استیفا می شود از جانی نه عاقله، پس همین مشهور است بین اصحاب و دلالت می کند بر این مطلب، اطلاق آیه کریمه. عاقله خواهد آمد در خطای محض، بستگان پدری میت. و دلالت میکند بر این اطلاق آیه کریمه و من قتل هر کس بکشد مؤمنی رو خطأً، پس باید آزاد کنه یک رقبه مؤمنه، فتحریر و رقبت مؤمنتن، یعنی فعلیه در واقع، پس بروست آزاد کردن رقبه مؤمنه و بروست دیهی که تسلیم بشه به اهلش. پس به درستی که این آیه شریفه ظاهر است در این که دیه ثابت است بر جانی، این قسمتش که جای شک و شبهه نیست، ظهورش تحریر یعنی خودش، دیه هم یعنی خودش باید بده، و به اطلاق شامل می شود هر دو قسم خطا رو، هم خطای محض رو شامل میشه، هم خطای شبه عمد رو شامل میشه. قایته نهایت الامر خرج الخطا المحض، قایت الامر خطای محض خارج شده. الذی تجب فیه دیت علی العاقله، نهایت امر خارج شده خطای محض، اون خطایی که واجب می باشد در او دیه بر عاقله، یعنی در خطای محض دیه بر عاقله است و لذا خارج شده و دلیل خاص می خواد، برخلاف ظاهر آیه اونجا حکم میکنیم که دیه بر عاقله است. خرج به دلیل خاص، اما در شبه عمد دلیل خاصی نداریم و به ظاهر آیه و به اطلاق آیه عمل میکنیم. و اما انها تستوفا فی سنین سلاسن فلصحیحة ابی ولاد المتقدمه هذا، ولكن المشهور انها تستوفا فی سنتین لا سلاس الا انه لا دلیل على ذلك سوى الاجماع المدعى من بعض، و علیه فالمناسب على عمل بالصحیحه بناء على ان اعراض المشهور عن روایت لا يوجب سقوطها عن الاعتبار. آخرین نکته‌ای که مطرح شد این بود که این دیه باید در طول 3 سال استیفا بشه و اولیاء مجنیون علی حق ندارن زودتر مطالبه کنن، جانی مهلت داره، میتونه در طی 3 سال و در طی 3 قسط این دیه رو پرداخت کنه. دلیلش میفرمان سیه ابی ولاد در بحث دیه قتل عمد گذشت در صفحه 265 در رقم 3، در اونجا داشت که کان علی علیه السلام یقول تستعدا دیت الخطأ فی 3 سنین و تستعدا دیت العمد فی سنه. خب تستعدا دیت الخطأ فی 3 سنین، این خطا شامل خطای محض و خطای شبه عمد هر دو میشه، اطلاق داره. اطلاق این روایت میگیره هم خطای محض رو و هم خطای شبه عمد رو. در خطای محض و در خطای شبه عمد حضرت فرمود 3 سال، اما در عمد فرمود 1 سال. منتها مشهور اینجا قائل به 3 سال نیستن، قائل به 2 سالن. مشکل اینجاست که مشهور از این روایت اعراض کردن و به این روایت عمل نکردن، مشهور قائل شدن به 2 سال. پس 2 نظر در مسئله خواهد بود. یک نظر 2 سال که نظر مشهوره، باید جانی طی 2 سال و 2 قسط این دیه رو پرداخت کنه. منتها بر این نظر دلیل خاص و روایت خاصی نیست جز اجماعی که بعضی ادعا کردن و شهرتی که هست، و الا هیچ روایت و آیه‌ای بر این مطلب نداریم. نقطه مقابل نظری است که نه، در 3 سال این دلیلش سیه ابی ولاده. اگر ما قائل شدیم که اعراض مشهور از روایت ابی ولاد و عمل نکردن به روایت ابی ولاد و قائل شدن به 2 سال موجب سقوط سیه ابی ولاد از اعتباره، اعراض موهنه، خب بنابراین دیگه قول به 3 سال وجهی نداره، چون دلیلش این روایت بود، این روایت هم ساقط شد. اما اگر گفتیم نه، اعراض مشهور موجب سقوط نیست، بنابر این مبنا میفرمان مناسب اینه که ما قائل به 3 سال بشیم، چون حرف مشهوریش دلیلی نداره. فقط اجماع منقولی است که ادعا شده، اونم اعتباری نداره. اون چه که ما برش دلیل داریم سیه ابی ولاده، اعراض مشهورم مسقط سیه از حجیت نشد. پس قول به سه سال علل قاعده بنابر مبنای موهن نبودن اعراض مشهور طبیعی است و متوجه و وجیهه و جا داره قائل بشیم به سه سال. اما اگر اعراض مشهور رو موهن دانستیم دیگه چاره ای نیست جز قول به دو سال، بنابر شهرت یا اجماع قول به سه سال دیگه دلیل نخواهد داشت، چون دلیلش از حجیت ساقط شد. و اما اینکه اون دیه استیفا می شود در سه سال، فی سنین سلاسن، در سالهای سگانه، پس به خاطر سیه ابی ولاده که قبلا گذشت. هازا خوز هازا، این مدعا، این دلیل روشن، ولیکن مشکل اینجاست که مشهور مخالفن و معرض از این سیهن. اگر این مشکل ساز بشه کار این قول مشکل خواهد شد، اما اگر مشکل ساز نباشه این قول وجیه خواهد بود. ولیکن مشهور این است که اون دیه استیفا می شود در دو سال نه در سه سال. جز این که مشکلی که این قول داره اینه که نیست دلیلی بر این قول به جز اجماعی که ادعا شده از ناحیه بعضی، جز اجماع منقولی که بعضی ادعا کردن دلیلی بر دو سال نیست. و بنابراین حالا که قول به دو سال دلیل نداره، پس مناسب عمل به سیه است. منتها بنابر این که اعراض مشهور از روایتی مثل سیه ابی ولاد موجب نمی شود سقوط اون روایت رو از اعتبار، حتی اگر اعراض هم بکنن باز اون روایت معتبره، چون مشهور اینجور فرمودن، عده دیگری هم که غیر مشهورن مخالف این رو فرمودن. نظر مشهور و برداشت مشهور برای ما حجت نیست و شهرت خودش به تنهایی حجت مستقلی نیست و اعراض موهن نخواهد بود. دیت الخطأ المحض، دیت الخطأ المحض احد الامور الستة المتقدمه، قایته یلزم فی الابل ان تكون 30 منها حقه و 30 بنت لبون، 30 بنت لبون و 20 بنت مخاض و 20 ابن لبون و تستوفا من العاقلت خلال سنین سلاسن. اما مورد سوم، دیه خطای محض، نه به فعل قصد بوده و نه به قتل قصد بوده، هیچ کدوم مقصود نبوده، خطای 100%. می فرمان دیش یکی از امور ششگانه است که در قتل عمد گذشت، یا دینار یا درهم یا شتر یا گاو یا گوسفند یا حله. منتها اینجا می فرمان لازمه که اگر شتر می خواد بده 30 حقه باشه، 30 بنت لبون باشه، 20 بنت مخاز باشه، این 80 تاش، اینا شترهای ماده، 20 هم ابن لبون، 20 بچه شتری که داخل شده در سال سوم، ابن لبون با بنت لبون در واقع هر دو داخل در سال سوم، منتها بنت لبون یعنی ناقه است و بچه شتر ماده است، اما ابن لبون نره در تذکیر و تأنیثشون، و الا بنت لبون و ابن لبون هر دو ماده خلف سنت سالسه. پس اینجا باید شترها خصوصیات خاصی داشته باشن که در قتل عمد نبود و در قتل شبیه عمدم به این صورت نبود. نکته دوم این که اینجا از عاقله استیفا خواهد شد، یعنی بستگان پدری میت، مثل عموی میت، پسر عموهای میت، بستگان پدری میت باید این دیه رو بپردازن. دیه خطای محض بر عهده عاقله است و در طی 3 سال و 3 قسط هم باید پرداخت بشه، و اولیاء مجنیون علی و اولیاء دم حق ندارن زودتر مطالبه کنن. حالا البته همه این موارد خود جانی یک جا میخواد بده و زودتر میخواد بده حرفی نیست، اما اولیاء دم حق مطالبه زودتر رو ندارن. دیه خطای محض. دیه خطای محض، خطای خالص خالص مشوبه به عمد نیست، چون در شبیه عمد مشوبه به عمده، چون به فعل عمد بوده، عصا رو با قصد زده، سنگ رو با قصد زده، تازیانه رو با قصد زده. اما اینجا نه خطای محضه، نه قصد به فعل بوده و نه قصد به قتل بوده، اصلا بنا نداشته با این سنگ به این آقا بزنه و بنا هم نداشته که این آقا رو در نتیجه بکشه، بنا داشته با این سنگ بزنه به یک پرنده ولی خورده به این. قایت و نهایت الامر لازم می باشد در ابل که بوده باشد 30 از اون ابل حقه، 30 حقه باشه، 30 بنت لبون باشه، 20 بنت مخاض باشه، 20 ابن لبون باشه، که قبلا دیگه تعریفاش معلوم شد. حقه معلوم شد یعنی الناقت و داخلت و فرابعه، که داخل در سال چهارم شده که دیگه سزاوار اینه که برش حمل بشه و دیگه قابل باربری هست. بنت لبون یه ناقت و داخله فسالسه، لبون در اسب مادرش میگن که امش دیگه بعد از اینکه ای رو به دنیا آورده دوباره باز بچه دار شده و آبستن شده و بچه ای به دنیا آورده و الان داره اون بچه رو شیر میده و از اون بچه شیر داره، لبون، صاحب لبنه. بنت لبون، 30 بنت لبون یعنی ماده باشه. و 20 بنت مخاض، اینم ماده، 20 بنت مخاض. بنت مخاض یعنی ناقه‌ای که داخل شده در سال دوم، در سال دوم داخل شده. و سمیت بذالک لان امها قد حملت، چون دیگه به طور طبیعی مادر این ناقه حامله شده و در مخازه، ولذا از این جهت به این میگن بنت مخاض، یعنی دختر که انا شطوری که اون آبستنه. و 20 ابن لبون، که ابن لبون قبلا گذشت که همون مثل بنت لبونه، منتها اینجا مذکره، ابن باید باشه. و استیفا می شود دیه خطای محض از عاقله در خلال 3 سال. در خلال 3 سال عاقله دیه خطا، قتل خطای محض رو باید بپردازه. والمستند فی ذلک، اما ان دیت الخطأ المحض احد الامور السته السابقه ايضا فلنفس ما تقدم في القتل الشبيه بالعمد. اما مستند اون چه بیان شد، اولین مطلب این بود که دیه خطای محض یکی از امور ششگانه است. به چه دلیل؟ می‌فرمایند دلیلش همون دلیلی است که در دیه شبیه به عمد گفتیم، یعنی اطلاق صحیحه عبدالرحمن. در صحیحه عبدالرحمن داشت ادیه 1000 دینار و 10000 و علی اهل البوادی مع من الابل ولی اهل السواد مع عطا بقره و 1000 شاد. این اطلاق داره، شامل عمد، شبیه به عمد و خطای محض. هرزه میشه دیه اینه، اون غرامتی که باید جانی به خاطر قتل و قاتل به خاطر قتل بده، این اینه. حالا این اطلاق داره دیگه، چه قتل، قتل عمد باشه، چه شبه عمد باشه و چه خطای محض باشه. اما اینکه دیه خطای محض یکی از امور ششگانه سابقه است، نیز یعنی چنان که دیه قتل شبه عمد هم همین بود. پس به خاطر خود آنچه که مقدم شد در قتل شبیه به عمد، این همون دلیلی که در قتل شبیه به عمد گذشت در اینجا هم جاریست، یعنی سیه عبدالرحمن. و اما انه تلزم فی الابل الاوصاف السابقه فهو المشهور بین الاصحاب و تدل علیه سیهت عبدالله ابن سنان سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول والخطأ يكون فيه 30 حقه و 30 ابنة لبون و 20 بنت مخاض و 20 ابن لبون ذکر. نکته دومی که مطرح شد این بود که باید شطور که به عنوان دیه پرداخت میشه 30 تاش حقه، 30 تاش بنت لبون، 20 تاش بنت مخاز، 20 تاش ابن لبون باشه. میفرمایند دلیلش صیحه عبدالله ابن سنان و مشهور هم همین رو فرمودن که حضرت صریحا هم فرمودن که 30 حقه، 30 بنت لبون، 20 بنت مخاز، 20 ابن لبون، که صریحا همین حرفی است که در متن آمده. و اما این که لازم می باشد در ابل اوصاف سابق، پس همین مطلب مشهور است بین اصحاب، مشهور بین اصحاب همینه و دلالت می کند بر این مطلب صیحه عبدالله ابن سنان. در این صیحه اینجور داره: شنیدم امام صادق علیه السلام را که می فرمود و خطا می باشد در اون خطا 30 حقه، یعنی در قتل خطایی می باشد 30 حقه. این خطا البته دیگه اطلاق نداره، چون روایتی که قبلا در بحث قبل خوندیم تیه عبدالله ابن سنان صریحا فل خطا شبه العمد حضرت فرمود 40 خلفه، دیگه لا محاله این مربوط میشه به خطای غیر شبه عمد، تقیید میخوره به غیر شبه عمد، یعنی خطای محض. خطا می باشد در اون خطا 30 حقه، 30 ابن لبون، بنت لبون یا ابن تلبون، 20 بنت مخاز و 20 ابن لبون ذکر و مذکر و نر. و اما انها تستوفا من العاقله فامر لا خلاف فيه و تدل عليه صحيحه الحلبي، سألت ابو عبد الله عليه السلام والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجم. اما اینکه از عاقله گرفته میشه، از بستگان پدری میت گرفته میشه، حالا ایشون متعرض تفسیر و توضیح عاقله نمیشن، در کتابهای مفصل البته بحثای تفصیلی تری شده که عاقله چه کسانی هستن، ولی اجمالا اونی که معمولا تعریف میکنن العاقله قرابت الشخص من ابی، قرابه ابی یا عصبت الشخص، که عصبه هم همون در واقع بستگان پدری هستن، حالا بستگان مذکر پدری نوعا، در عصبه هم قبلا گفتیم، در عاقله هم به طور طبیعی همینه، در واقع همونهایی که اهل سنت البته قائلن که مازاد رو ارث میبرن، اونها اینجا دیه رو هم میپردازن. میفرمان مطلب اتفاقی است، لا خلاف فی، دلیلش صیحه حلبی. حضرت صریحا فرمودن که اعما جنایتش خطای کور نمیدیده، چون نمیدیده این که جنایتی که میکنه خطای محضه و بر عاقلش لازمه، عاقله باید طی 3 سال و در هر سال 1 قسط باید این دیه رو بپردازن. اما این که در 3 سال میفرمان دلیلش همین صیحه حلبی است، 3 سنین و صیحه ابی ولاد که قبلا گذشت، در اونجا داشت که تستعدا دیه الخطا 3 سنین. خب این خطا اطلاق داره، شامل خطا محض هم میشه، شامل خطا شبه عمد هم میشه، بلکه قدر متیقنش خطای محضه. در خطای شبه هم مشهور جور دیگه یه حرف زده بودن، ولی در خطای محض همه قائلن و به مقتضای این روایت عمل کردن. و اما این که اون دیه استیفا می شود از عاقله، پس امریست که اختلافی در اون نیست و دلالت می کند بر این مطلب صیحه حلبی. سوال کردم امام صادق علیه السلام رو از این مطلب، در واقع حضرت فرمود والاعما جنایت، این جمله امام صادق علیه السلام، سوال سائل دیگه از قرائن مشخصه که مربوط به چی بوده، مربوط به دیه قتل خطعی بوده، در واقع دیه قتلی که اعما انجام میده. حضرت فرمودن اعما جنایتش خطاه، این خطای محضه، لازم می شود عاقله او رو، گردنگیر عاقلش میشه، یؤخذون بها، اخذ می شوند عاقله به اون دیه، و به اون جنایت در 3 سال، یعنی ازشون گرفته میشه در 3 سال، در هر سال 1 قسط. و اما این که اون دیه استیفا میشود در 3 سال، در سنوات 3. پس به خاطر سیهی که ذکر شد، همین سیهی حلبی، و به خاطر سیهی ابی ولاد المتقدمه. دیت الجواره فی الجنایت علی العین الواحدت نصف الدیه و علی کلتیهما الدیه کاملتن و ها کذا الحال فی الجنایت علی الاذن الواحده و الاذنین و شفت الواحده و شفتین و الید الواحده و الیدین و الرجل الواحده و الرجلین و فاستئصال اللسان دیتون کامله. خب مورد 4 که باز دیه مقدره هست شرعن و مشخص شده و مقدارش کاملا در شرع معین شده، دیه جوارحه. اگر یکی از اعضا و جوارح شخص رو قطع کنه و جنایت بر اعضا وارد بشه، جونشو نگرفته، نکشته، اما دستش، پاش، گوشش، لبش، اینا رو قطع کرده، میفرمایند در اینجا اگر بر یک چشم جنایت وارد کنه و یک چشم رو کور کنه، نصف دیه کامل، یعنی 500 دینار مثلا. هر 2 چشم رو کور کنه، دیه کامل. 1 گوش نصف دیه، 2 گوش دیه کامل. 1 لب نصف دیه، 2 لب دیه کامل. 1 دست همینجور، 1 پا نصف دیه، 2 دست، 2 پا دیه کامل. اگر زبان رو از بیخ در بیاره، استئصال کنه، از ریشه زبان رو ببره، اینجا هم میفرمان دیه کامل. یعنی که انه اعضایی که جفتن و زوجن، 2 تایش 1 دیه کامل، 1ایش نصف دیه. اعضایی که فردن و تکن، 1ایش 1 دیه کامل داره. دیه جواره، جواره اعضاء ظاهری. پس در جنایت بر چشم واحده نصف دیه است و بر هر 2، جنایت بر هر 2 چشم دیه کامل است. و همین جور از جریان در جنایت بر 1 گوش، یعنی نصف اذنین کامل، 1 لب نصف دیه، شفتین دیه کامل، 1 دست نصف دیه، یدین دیه کامل، 1 پا نصف دیه، رجلین دیه کامل. و در استئصال لسان، از بیخ کندن زبان، 1 دیه کامل است. و المستند و فی ذالک انما ذکرم ما لا خلاف فیه و تقتضیه قاعدت و ان کل ما کان منه فی الجسد واحدون ففیه دیه کاملتن و ما کان فیه اثنان ففی کل واحد منهما نصف الدیه و فیه ما معن الدیه کاملتن المستفاده المستفادت من صحیحت عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام ما کان فی الجسد من حسنان ففیه نصف الدیه مثل الیدین و العینین قلت رجل فقعت عینه قال نصف الدیه قلت فرجل قطعت یده قال فیه نصف الدیه و غیر و غیرها و من ذالک یتزه الوجه فی حکم البقیه. اما مستند اون چه که در دیه جواره مطرح شد، میفرمان دلیلش قاعده است که از روایات گرفته شده و به صورت یک قاعده در آمده که هر عضوی که در جسد تک باشه و فرد باشه و از اون یکی باشه، مثل زبان یکیه، مثل بینی یکیه، اینها دیه کامل دارن. اگر قطع بشن دیه کامل دارن. هر عضوی که از اون عضو 2 تاست، دست 2 تا داریم، پا 2 تا داریم، چشم 2 تا داریم، گوش 2 تا داریم، خب در اینجا در هر کدوم نصف دیه است، در هر 2 با هم دیه کامل است. که البته اینو از روایات گرفته شده، روایه صحیحه عبدالله ابن سنان و غیر این صحیحه، صریحا بر همین دلالت داره که ما کان فی الجسد منه اسنان ففیه نصف دیه. هر چه که در بدن از او دوتاست در او نصف دیه است و در هر دوش طبعا میشه دیه کامل، و هر چه که در جسد از او یکیست درش دیه کامله. و مستند در این مطلب این است که اون چه که ذکر شد از چیزهایی است که لا خلاف فیه، درش خلافی نیست، و اقتضا میکند او را قاعده این که هر اون چه که باشد، یعنی هر عضوی که باشد از اون عضو در جسد یکی، پس در او دیه کامل است. و اون چه که باشد در او اسنان دوتا، پس در هر کدوم از اون دوتا نصف دیه است، و فیه ما معن در هر دو با هم دیه کامل است. این یه قاعده است که دیگه به صورت قاعده در آمده، البته متن روایاته و مستنتج از روایاته، اما کاملا به صورت قاعده کلیه در آمده. این قاعده از کجا استفاده شده؟ استفاده شده این قاعده از سیه عبدالله ابن سنان از امام صادق و غیر این سیه، که متن این سیه اینه که محمد ابن یعقوب، انا علی ابن ابراهیم، انا ابی، انا احمد ابن محمد ابن ابی ناس، انا عبدالله ابن سنان، دیگه کاملا روایت صحیح، انا ابی عبدالله علیه السلام قال ما کان فی الجسد منه اسنان ففیه نصف الدیه مثل الیدین والعینین، قال قلت رجل فقعت عینه قال نصف الدیه، قلت فرجل قطع یده قال فیه نصف الدیه، قلت فرجل ذهبت اهدا بیدته قال ان کانت الیسار ففیها ثلث الدیه تا آخرش. بله، حالا یه نکته ای در ذیل این روایت داره که مربوط به بحث ما نمیشه. از این روایت حالا قسمت اولش رو صریحا داره، ما کان فی الجسد منه اسنان ففیه نصف الدیه، ولی از روایات دیگه ای که در مسئله هست کاملا روشن میشه که اون جایی که در او یکی هست دیه کامل هست. اگر عضوی باشه که در اون یکی فقط هست دیه کامل هست. از روایات بعدی مثلا در روایت چهارم همین باب اول از ابواب دیات اعضا داره که فر رجل یکسر و زهره، پشتش پشت یکیه دی، قال فیه عدیه کامله. از مجموع این روایات کاملا بر میاد که اگر اون عضو یکیست در همون تک عضو دیه کامله است، اگر دوتاست در هر دوش دیه کامله است. اون چه که باشد در جسد از او دوتا، پس در او نصف دیه است. مثل یدین در یکیت نصف دیه است، عینین در یک چشم نصف دیه است. ففیه یعنی در اون چه که از او دوتاست، یعنی در نتیجه یک دست قطع بشه. گفتم رجلون فقط عینو، مردی کور شده چشمش و چشمش از ریشه در آمده و نابود شده، حضرت فرمود نصف دیه. قلت فرجلون قطع یدو، که کاملا روشنه که یعنی در یک دست، قال فیه نصف دیه، اما اگر هر دو رو قطع کنه میشه دیه کامل. و غیر این روایت و من ذالک یتضح الوجه فی حکم البقیه، و از همین جا روشن میشه وجه و دلیل در حکم بقیه. ما بقیه اعضا شفه واحده، اذن واحده، اذنین، شفتین، اونا رو هم که گفتیم، استئصال اللسان، اون دیگه همه اینها از همین جا روشن شد که ما از این روایت و غیر این روایت فی المجموع یک قاعده استخراج کردیم که هر عضوی که جفت در یکیش نصف دیه است، و هر عضوی که فرد در خود همون عضو تمام دیه است. دیت الاصابع فی قطع کل واحد من اصابع الید عشر دیت الید، و فی قطع کل اصبع من اصابع الرجل عشر دیت الرجل. مورد پنجم دیه اصابع است. دیه انگشتان هم مشخص شده. می‌فرمان اگر کسی یکی از انگشتای دست رو قطع کنه، دست ده انگشت داره، یکیشو قطع کنه یک دهم دیه کامل، دو تا دو دهم، سه تا سه دهم، و همینجور. اگر تمام انگشتان ده دو تا دست رو قطع کرد، ده انگشت دو تا دست رو قطع کرد، دیه کامل داره. در پا هم همینجور، یک انگشت یک پا عشر دیه، دو تا دو عشر، سه تا سه عشر، اگر تمام انگشتان پا رو قطع کرد دیه کامل. دیه تل اصابع، دیه انگشتان، در قطع هر یک از انگشتان دست یک دهم دیه دست است، و در قطع هر انگشت از انگشتان پا یک دهم دیه پا هست. یک دهم دیه پا، که البته لا محاله میشه همونی که عرض کردم، یعنی دو تا پا با هم کامل یک دیه کامل بود، یک انگشت میشه یک دهم، یک دهم دیه دو تا پا در واقع، یعنی یک دهم دیه کامل. و المستند فی ذلک بعد کونه هو المشهور صحیحه عبدالله ابن سنان ابی عبدالله علیه السلام، اصابع الیدین و الرجلین سواء فی الدیه فی کل اصبع عشر من الابل، فی کل اصبع عشر من الابل یا عشر من الابل و غیرها. و فی مقابل ذلک صحیحه الظریف ان امیر المؤمنین علیه السلام ففی الابهام اذا قطع ثلث دیه الید و فی الاصابع فی کل اصبع سدس دیه الید الا ان الصحیحه المذکوره لاعراض المشهور عنها ساقطه علی الاعتبار بناء علی تمامیت کبرى سقوط الروایه عن الحجیه به اعراض المشهور عنها و تعود الصحیحة الاولى بناء على ذلك سالمة عن المعارض و يتم رعي المشهور. اما دلیل این مطلب، فرمان دلیلش صحیحه عبدالله ابن سنان، حضرت فرمود انگشتان دو دست دو پا مساویس در دیه، در هر انگشتی ده شطور که میشه یک دهم دیه کامل، در هر انگشت ده شطور، دو انگشت 20 شطور، ده انگشت 100 شطور. منتها مشکلی که هست اینجا اینه که در مقابل صحیحه ظریف هست که از امیرالمومنین نقل شده که در 60 دست یا پا ثلث دیه دسته، نه عشر، یک دهم نیست، ثلث، یک سوم دیه دست. و در اصابع هم در هر کدوم یک ششم دیه دسته، نه یک دهم. پس نسبت به 60 یک سوم داره که اونجا فرقی بین 60 و غیر 60 گذاشته نشد، نسبت به بقیه انگشتام یک ششم داره نه یک دهم. لذا از دو نظر این صحیحه مخالف با حرفی است که در متن آمد و با اون چیزی است که در صحیحه عبدالله ابن سنان آمد. منتها ایشون در جواب می‌فرمایند که ما ایم و صحیحه عبدالله ابن سنان، حق اینه که اون را اخذ کنیم و بر طبق اون نظر بدیم و صحیحه ظریف رو ترک کنیم. چرا؟ چون صحیحه ظریف تعارض میکنه با صحیحه عبدالله ابن سنان، و بعد از تعارض چون صحیحه ظریف معرض عن حل مشهوره، لذا مرجع ما میشه صحیحه عبدالله ابن سنان. اعراض مشهور از صحیحه ظریف باعث سقوط صحیحه ظریف میشه و تنها مرجع ما صحیحه عبدالله ابن سنانه. البته اینجا به ذهن نرسه که همین امروز داشتیم که ایشون که انه متمایل بودن به این که اعراض مشهور موجب سقوط روایت از اعتبار نیست و ما عمل به صحیحه ابی ولاد میکنیم، اگرچه مشهور اعراض کردن مناسب عمل به صحیحه است و اعراض مشهور ضرری نداره. حداقل این رو به عنوان یک نظر مطرح کردن و شاید استشمام تمایل به این نظر هم از عبارتشون میشد. اما اینجا میفرمان نه، اعراض مشهور مسقطه. دلیلش اینه که اونجا تعارضی در کار نبود، یک روایت صحیحه بود و بس. خب ما یه روایت صحیحه بلا معارض رو به صرف اعراض مشهور ممکنه بگیم ساقط نمیشه، اما اینجا تعارضه، دو روایته، یک طرف صحیحه عبدالله ابن سنانه که مطابق نظر مشهوره، یک طرف هم صحیحه ظریفه که مخالفه. شهرت مرجح میتونه باشه، یقینا شهرت از مرجحاته، اگر دو روایت با هم تعارض کردن در این که شهرت میتونه مرجح اون روایت موافق با من. خود مشتهر بین اصحابک و دعش شازن نادر در این جای شک و شبهه‌ای نیست. شهرت مرجح میتونه باشه، بله، اگر روایت معارض نداره شهرت نمیتونه مسقط باشه، اما روایتی رو که مشهور بهش عمل کردن اون میتونه رجحان پیدا کنه و روایت معارضون آن بشه مرجوح. لذا تعارض مطرح میشه، معناش اینه که هر دو فی نفسه قابلیت دارن، اما این چون اعراض کردن مرجوح میشه و اون چون عمل کردن راجح میشه. و مستند در این مطلب بعد از بودنش هو المشهور. مشهور همینه که در هر یک از انگشتان یک دهم دیه. صحیح مستندش صحیحه عبدالله ابن سنان است از امام صادق علیه السلام که اصابع دو تا دست و دو تا پا مساوی هستند در دیه، در هر انگشتی عشرم من الابل یا عشرم من الابل، ده تا از شطور است و غیر این صحیحه. و در مقابل این صحیحه ظریف است از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرمودن پس در ابهام زمانی که قطع شود ثلث دیه دست است نه عشر. ابهام یعنی انگشت شست، در این خصوص ثلث. و در اصابع در هر اصبعی یک ششم دیه دسته، در هر انگشت یک ششم دیه دست، نه یک دهم، که طبعا این مقدار دیه رو بیشتر میکنه. جز این که ما به همون صحیحه عبدالله ابن سنان عمل میکنیم و این صحیحه قابل عمل نیست، چون که صحیحه مذکوره یعنی صحیحه ظریف به خاطر اعراض مشهور از این صحیحه ساقط است از اعتبار. بنابر تمامیت کبرای سقوط روایت از حجیت به اعراض مشهور از اون روایت، که البته عرض کردم اینجا شاید خیلی وجهی برای این بناء نیست. حتی اگر ما اون کبرارم در جایی که یک روایت تنهاست قائل نشیم و نگیم این روایت تنها رو اعراض مشهور از حجیت ساقط میکنه، اما جایی که دو روایت تعارض کردن، این مبنا دیگه مبنای قویی است که عمل مشهور میشه مرجح و اعراض مشهور موجب مرجوحیت. بنابر تمامیت کبرای سقوط روایت از حجیت به اعراض مشهور از اون روایت، پس با اعراض مشهور از صحیحه ظریف، صحیحه ظریف از حجیت ساقط میشه. بلکه عرض کردم مناسبتر اینجا اینه که بنابر تمامیت که تمام هم هست و مبنای مشهور هم همینه، که در خبرین متعارضین ما ابتداعا باید نگاه کنیم کدوم مرجح داره و از مرجحات قطعی شهرته. اگر مشهور بود یک روایت شهرت مرجح قطعی است، بنابر اون که مبنا هم میشه قوی دیگه. و بر میگردد و تعود السیئه الاولى و میگردد سیئه اولا یعنی سیئه عبدالله ابن سنان، بنابر این سالم از معارض. دیگه وقتی این روایت از حجیت افتاد میشه سالم از معارض و یتم رأی المشهور، تمام میشه رأی مشهور. اما عرض کردم که ما حتی اگر بگیم نه اینا با هم تعارضم میکنن، باز یسیر و صحیح تعود و صحیح الاولا راجعن و تسیر و صحیح ثانیه مرجوعتن. پس لازم نیست بگیم اصلا اینا تعارض نمیکنن و این اعراض باعث میشه که این کلن از اول از میدون خارج بشه و اصلا مقتضی ظاهر حرف مؤلف همینه، که کأنه اعراض مشهور باعث میشه که روایت ظریف اصلا مقتضی برای حجیت نداشته باشه و در نتیجه اصلا نوبت به تعارض نرسه. خب این لا محاله. اینجور بخوایم حرف بزنیم این مبتنیست بر همون کبرای سقوط روایت از حجیت به اعراض مشهور، ولی اون رو خود ایشون خیلی جاها کأنه با تشکیک مطرح کردن و مطلب قطعی نیست. لذا اونی که قوی تره و مطلب رو در اینجا بهتر حل میکنه این که بگیم نه، حتی اگر ما اون کبرارم تمام ندونستیم، گفتیم روایت به اعراض مشهور از حجیت ساقط نمیشه، خب معناش اینه که صحیحه ظریف مقتضی برای حجیت داره. خب وقتی مقتضی برای حجیت داشت، منتها اینجا معارض داره، تعارض میکنن با هم، که دیگه حتی اعراضم نکرده بودن در تعارض که دیگه بحثی نیست، با هم تعارض میکنن. دو روایت فی نفسه هر کدام حجت، اعراضم مسقط نیست، اما با هم اینجا تعارض کردن، چه کار کنیم؟ ببین کدوم مرجح داره. اون روایتی که اشتهره اون میشه راجع و این روایتی که شاذ نادره و مشهور ازش اعراض کردن میشه مرجوع. و در نتیجه باز هم یتم رأی المشهور، نظر مشهور که این بود که در قطع هر یک از انگشتان دست یک دهم دیه دسته تمام میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.